پنجشنبه ششم تیر ماه ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج و شهدا و با حضور پرشور شما مردم مؤمن و خداجوی ایران عزیز و اسلامی و مسئولین شهید پرور کشورمون برگزار میشه. آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک که شما خوبان. رسیدیم به ساعت 12 و نوبت رسید به برنامه امروز رویداد.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. با صندوق هستم و امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اگر که مایل به بقره ارتباط با ما بودید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شماست. خواهش میکنیم که ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. اما سرفصل موضوعات این برنامه، اهداف تحریم‌های جدید آمریکا ضد ایران، علل عدم تحقق هدف گذاری‌های انجام شده دولت در حوزه اشتغال، راهکارهای احیای حقوق عامه و تأمین حقوق شهروندی، صعود ایران در عرصه دانش و فناوری در حوزه هوافضا، و موضوعات دیگری که انشاءالله اگر فرصت شد تقدیم شما خواهیم کرد. ابتدا نگاهی داریم به برخی اخبار از شبکه رادیویی گفتگو.
تازه‌های خبر.
رئیس سازمان برنامه بودجه گفت دادن مابقی اعتبار اشتغالزایی دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش عملکرد در خصوص دریافت 20% از اعتبارات در نظر گرفته شده. نوبخت در حاشیه جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در مناطق روستایی و عشایری با بیان اینکه ما دو طرح برای اشتغال در دستور کار داریم، مفسود یک طرح که از دو سال قبل آغاز شد در خصوص اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بوده. ایشون اضافه کردن که منابع لازم برای اجرای این طرح از 1.5 میلیارد دلار تسهیلاتی که میبایست از صندوق توسعه ملی استفاده شود تأمین شده. یک استاد روابط بین‌الملل گفت بولتون آمده نقش پلیس بد را بازی کند تا ترامپ به عنوان پلیس خوب برگزیده شود. فؤاد ایزدی در مصاحبه با برنامه رویداد گفت ترامپ دچار مشکلات روحی و روانی است که این مسئله اصلی او در محافل مختلف بروز می‌کند. وی با بیان اینکه ترامپ در پی بحران آفری نیست ادامه داد، ترامپ در مصاحبه اخیر خود مطرح کرد اگر جان بولتون را رها کنی می‌خواهد با همه دنیا وارد جنگ شود. حالا سوال اینجاست که چرا ترامپ چنین فردی را منصوب کرد؟ خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. جدیدترین رتبه بندی سایمگو برای سال 2018 منتشر شده و تحلیل اعداد و ارقام نشون میده که ایران در سال 2018 به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی هوافضا در سطح کشورهای آسیای غربی رسیده. سایمگو یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش محور در جهان هستش. آقای دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضایی وزارت علوم و تحقیقات که استاد تمام دانشگاه گروه هوافضا در دانشگاه تربیت مدرس هستند، هم روی خط تلفنی مون در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنم. آقای امی سلام بر شما.
خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی ممنونم. برامون از اهمیت این رتبه بندی بیشتر میگید و اینکه این به هر حال تحلیلی که شده چقدر از نظر شما قابل قبول هست؟
خدمت شما عرض بکنم که سایمگو یا شیماگو که هر دوش تلفظ میشه که از سایت‌های بسیار معروف و مراکز معروف ارزشیابی‌های علمی در دنیا هست که نظارتی بر کل مقالات چاپ شده و مدارک علمی دنیا هست و ارزشیابی سالانه می کنند و میزان رتبه بندی رو در تمام علوم اینجا مشخص می کنه که در حقیقت بر مبنای اون رتبه بندی رتبه علمی مراکز آکادمیک دنیا مشخص میشه.
بله، اهمیتش چیه الان اینکه دانشمندان ایرانی رتبه نخست رو در آسیای غربی گرفتن چه اهمیتی داره، چه مزایایی برای ما داره؟
ببینید، اولا از قبل این ارزشیابی شده بود هر سال در داخل کشور در شورای عالی انقلاب فرنگی، در بخوان شورای انقلاب فرنگی ارزیابی میکنه و ما قبلا هم مطلع بودیم که در منطقه رتبه یک رو داریم از لحاظ صدور مدارک علمی، چون ما الان توانمندی بسیار بالایی در هوافضا داریم، چون در سال در 16 دانشگاه که پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا انجام میشه ظرفیت بوده 521 نفر دانشجو میپذیرن که تعداد دانشجوهای ارشدی که پذیرفته میشه 371 نفر، دکترا 72 نفر و مابقی هم کارشناسی هستن، یعنی 521 نفر کارشناسی ارشد 371، دکترا 72 تا در دانشگاه پذیرفته میشن و در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم 1809 دانشجوی کارشناسی، 913 تا دانشجوی ارشد و 455 تا دانشجوی دکترا زیر نظر 244 نفر استاد در رشته هوافضا و چهار گرایشی که این رشته داره که عبارت از آیرودینامیک، هدایت و کنترل، سازهای هوافضا و موتور و پیشرانش تربیت میشن. البته یک گرایش دیگری در عنوان مدیریت فناوری هوافضا اضافه شده، بعضی جا دارن بعضی ندارن و تا کنونم در رده کارشناسی 1944 نفر تربیت شدن و در رده ارشد 200 در رده ارشد 2016 نفر و در دکترا 2015 نفر فارغ التحصیل شدند از دانشگاه‌های مختلف و نزدیک 100 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت هوافضای کشور شاغلند، غیر مستقیم حدود 6000 نفر و شرکت‌هایی داریم که در حوزه هوافضا در بخش خصوصی فعالیت میکنن، حدود 250 شرکت در حال حاضر در صنعت هوافضا فعالیت دارن و تا کنون 2000 مورد فناوری در هوافضا انجام شده که در بخش تولید مدارک علمی که مقالات باشه، مقالات ژورنال های معتبر و کنفرانس هایی که برگزار میشه ما خیلی تولیدات عمده‌ای داشتیم که بر اساس اطلاعاتی که سایمگو داره این رتبه رو ما در آسیا کسب کردیم.
بله، خیلی ممنون از توصیف وضعیت موجود. حالا این شرایطی که برامون به وجود اومده میتونه ظرفیت‌های جدیدی برای ما ایجاد بکنه، امتیازاتی به دست بیاریم که بتونیم از اون استفاده بکنیم، فرصت‌های جدید؟
طبیعی است که این اخبار چون بین المللی است به تمام کشورها میره، ما اطلاعاتی که از قبل هم داشتیم، بعضی کشورهای منطقه که از آزو فناوری سطحشون از ما پایین تر هست از ما درخواست کردن که ما کمک کنیم به اونها در ارتقاء فناوری هوافضا، و این باعث میشه که این قضیه سرعت بیشتری پیدا بکنه که ما با کشورهای دوستمون در منطقه مباحث فناوری رو تسریع بکنیم. بسیار تسریع گذاره توی این مسئله.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر امی. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم تحقیقات، صحبت کردیم در خصوص صعود ایران در عرصه دانش و فناوری. خب بریم نگاهی بندازیم به خبرها. یک استاد حقوق بین الملل دانشگاه گفت رهگیری راداری ایران مشخص میکند آمریکا به حریم هوایی ما تجاوز کرده. خواسته اینکه قطعاتی از این پهپاد در حریم سرزمینی ایران یافت شده که قطعا مورد پذیرش قرار میگیرد. خیرالله پروین به رویداد رادیو گفتگو گفت تجاوز پهپاد آمریکایی خلاف منشور است و معاهده وین هم بر عدم دخالت های این چنینی اشاره دارد. سفیر ایران در سازمان ملل پیش از آغاز نشست غیرعلنی شورای امنیت گفت آمریکا نشان داد به قوانین جامعه جهانی پایبند نیست. دختر روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در درباره جلسه اخیر شورای امنیت در جمع خبرنگاران سازمان ملل متحد گفت به عنوان کشوری که حریم هواییش توسط دو پهپاد جاسوسی آمریکا نقض شده، ایران طبق منشور ملل متحد حق داشت در نشست شورای امنیت شرکت کند. بدین منظور ما آمادگی خود را اعلام کرده و درخواست شرکت در این نشست را نیز دادیم، اما متاسفانه از این حق محروم شدیم. بحث اشتغال در کشور ما همطور که مستحضر هستید که از مهمترین معضلات در کشور هستش که به خصوص جوانان در حوزه تحصیل کرده ها باش مواجه هستن و البته در مناطق روستایی عشایری هم این مشکل مهمی هست. هدف گذاری هایی در حوزه اشتغال صورت گرفته که بنابرای گفته آقای دکتر غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید اشتغال مجلس، ظاهراً ارزیابی‌ها نشون میده که هدف گذاری ها تحقق پیدا نکرده. حالا اینکه علت چی هست موضوعی هستش که میخوایم الان دربارش صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل رضوی از کارشناسان حوزه روستا همراهمون هستند، فعلا باشون صحبت رو شروع میکنیم. داریم تلاش میکنیم آقای دکتر کاتب رو هم رو خط بیاریم. آقای دکتر رضوی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم حسنی دوق و همه همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز سلام دارم. خدا قوتی بگیرم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. خوشحالیم که بعد مدت ها مجددا با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر رضوی، اگر اسناد بالادستی رو بخوام یه مروری داشته باشیم، چه هدف گذاری هایی در اسناد بالادستی صورت گرفته، حالا چه در مناطق روستایی و چه غیر روستایی، که حالا ببینیم که آقای کاتب دلیل اینکه گفتن هدف گذاری ها محقق نشده چه هستش؟
عرض میشن خدمت شما هم یونی که مستحضرید در برنامه ششم برای کشور یک وظایفی تعیین شده بود که متوسط اشتغال در مناطق روستایی سالانه باید 384 هزار نفر می بود، یعنی 1,720,000 هزار نفر در 5 سال برنامه ششم. بر همین اساس برنامه ریزی شد که برن و اقدامات لازم رو داشته باشن، چون در ایجاد کار چند تا شرط اساسی لازم و ضروری است. یکی تسهیلات اداریه، یکی در واقع احترام و تکریم و ارباب رجوع هست، و یکی هم تسهیلات مالی، که تسهیلات مالی آخرین حرف رو میزنه و کامل کننده اونها هستش. ما هنوز که متاسفانه وجود داره، تسهیلات اداری ما بیشترین ترمز کننده بر ایجاد فضای مطلوب کسب و کاره. شما ملاحظه بکنید و حتما جناب عالی که از مجریان توانمند هستید و همکارانتون مستحضرید که بدبختانه بسیاری از کسانی که باید برای کار و کارآفرینی کار کنند، نزدیک یک سال و نیم باید دنبال دستگاه اداری باشند تا اینکه بتونند در واقع محل اجرای پروژهشون رو از دستگاه‌های مختلف اداری مجوز بگیرند. من حالا اگر بخواید نمونه‌هایی رو ذکر کنم، نمونه‌هایی رو دارم که باید واقعا افسوس خورد که چرا در یک شهرستانی که نرخ بیکاریش در اون
متاسفانه سرمایه گذار بعد از 15 ماه هنوز زمین به تشتری داده نشده.
آقای دکتر رضوی صدای من دارین؟ خب فکر میکنم ارتباطمون با آقای دکتر رضوی دچار اشکال شده، چون ظاهر آقای دکتر رضوی صدای منو دارین؟ خب ظاهرا ارتباطمون با آقای دکتر رضوی دچار اشکال شده، چون نه ما صدای ایشونو میشنویم نه ایشون صدای ما رو. در حال حاضر حالا دوباره دوستان میگیرن شماره آقای دکتر رضوی، اما دکتر قرمسه کاتب رئیس فرکسیون تولید اشتغال مجلس هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر کاتب سلام بر شما.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. داشتیم با آقای دکتر رضوی صحبت میکردیم در خصوص اینکه حالا هدف گذاری ها در حوزه اشتغال چه هست که شما بهش ایراد گرفتید و گفتید که تحقق پیدا نکرده این هدف گذاری ها، و ببینیم ارزیابی ایشون چیه. در میانه صحبت بودیم که ارتباطمون باشون دچار مشکل شد. حالا شما بفرمایید که در حوزه اشتغال روستایی اشاره کردن آقای دکتر رضوی که ظاهرا در برنامه شما توسعه ایجاد 384 هزار شغل به صورت سالانه مد نظر هست. حالا شما اگر در اسناد بالادستی دیگری هم در حوزه اشتغال، چه در حوزه روستایی و چه غیر روستایی، آمار ارقامی دارید بهمون بدید، و اینکه چرا فکر میکنید که این اهداف محقق نشده، اینم توضیح بفرمایید.
خب ما طبق قانون برنامه و قانون بودجه سال 1398 در سال 1398 میبایست ما 970 هزار شغل در واقع ایجاد بکنیم.
این همون اشتغال روستایی هم در دل همین 970
هزار؟ بله، اشتغال روستایی هم در دل همین 970 هزار شغل.
بله.
خب همطور که مستحضر هستید، برای اجرایی شدن این حکم قانونی ما تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 رو تصویب کردیم و دولت هم علاوه بر قانون دو سال گذشته که 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال و تولید برداشت کرد، که از اون 70% اون برداشت شده، از صندوق 30%، یعنی 250 میلیارد دلار اون باقی مونده، یعنی 1,250 میلیون دلارش برداشت شده، تقریبا 250-300 میلیون دلارش باقی مونده. ما ضمن اینکه اون موضوع
یعنی همه اون چه که باید از توسعه صندوق توسعه داده میشده تامین نشده،
نه هنوز انجام نشده، نه که تقریبا، یعنی دستگاه اجرایی وقتی که جذب بکنن و طرح رو اجرا بکنن تکمیل بشه، مجددا در واقع درخواست میشه ادامه پیدا میکنه. و ما به جهت اینکه از 13300
آقای نوبخت اشاره کردن، گفتن منابع لازم برای اجرای طرح اشتغال روستایی از 1.5 میلیارد دلار تحصیلاتی که ما به اساس صندوق توسعه ملی استفاده میشه تامین شده.
بله، مشکل تامین منابع نداریم از 1.5 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی. مشکل این است که ما از 13300 میلیارد تومان نقدیش، ما 9700 میلیارد تومانش تا الان پرداخت نشده، نزدیک 250 میلیون دلارش هم از صندوق پرداخت نشده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نتوانستیم 6600 میلیارد تومان که میشه از عدم پرداخت صندوق، اینجا در واقع اجرایی نشده، بالغ بر 9700 میلیارد تومان هم توی مرحله‌ای که تا الان صندوق پرداخت کرده، بانک‌ها طرح ها رو نهایی نکردن و پرداخت نکردن. به همین خاطر ما این عقب ماندگی رو در این موضوع داریم و کلی در جلسه دیروز فراکسیون تولید و اشتغال که نمایندگان عزیز و نمایندگان دستگاه‌ها حضور داشتن و بانک‌ها هم حضور داشتن، یکی از دلایل رو عدم هماهنگی بین وزارت تعاون کار و بانک‌ها به بخشنامه‌های در واقع هم عدم همسو که ابلاغ میشه اعلام میکردن که منجر میشده که این قانون به خوبی اجرایی نشه. اما برای سال 1398 که در واقع سوال حضرت عالی است که ما چقدر تونستیم از این 970 هزار شغل رو در سه ماه اول تونستیم انجام بدیم، که خب ما سه ماه از اول سال رو پشت سر گذاشتیم، یعنی باید یه چیزی نزدیک یک سوم 970 هزار شغل رو شکل میگرفت در سه ماه اول. از تبصره 18 که به خاطر اینکه بتونه آمار 970 هزار شغل ما رو شکل بده، در 8 برنامه سازمان برنامه بودجه آمده برنامه ها رو مشخص کرده، به دستگاه اجرایی ابلاغ کرده و 1 میلیارد دلار هم مجوز از صندوق توسعه ملی اذن رهبری گرفته شده و برداشت شده. از این در واقع سهم تبصره 18 20% رو هم به دستگاه اجرایی بانک‌های عامل پرداخت شده. اما اون چیزی که تا به امروز ما گزارش عمل کرد داریم و فراکتور تولید اشتغال تلاش میکنه نظارت بکنه، این است که ما این 20% هنوز در سطح استان‌ها اجرایی نشده. یعنی بله، سازمان برنامه 8 برنامه رو ابلاغ کرده، به تفکیک هر استان برنامه ها رو ارسال کرده، به تفکیک هر دستگاه ارسال کرده، به 20% منابع هم ابلاغ کرده به بانک ها. میبایست این طرح ها رو در واقع اجرایی میکردن، اما تا کنون اون چیزی که اطلاعات داریم در سطح استان، هنوز بحث تبصره 18 که بحث اشتغال پایدار هست برای سال 1398 در واقع عملیاتی نشده، و این عملیاتی نشدن باعث خواهد شد که ما حداقل در سه ماه اول اون سهم از 970 هزار شغلی که باید ایجاد می شد که یک سوم از اونه تا الان شکل گیری نشده.
بله، خیلی متشکرم.
در جلسه 24 در واقع تیر ماه توافق کردیم که با حضور خود آقای نوبخت و مدیر عامل کلی بانک ها و دستگاه های مرتبط با تبصره 18 و فرکسیون اشتغال تولید، یعنی سه هفته دیگه داشته باشیم، دقیقا علت عدم اجرایی شدن موضوع رو بررسی کنیم و به اطلاع مردم عزیزم برسیم.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای رضوی، ارتباطتون با ما برقرار شده مجدد. داشتین صحبت میکردین، ما میانه ی صحبت شما دیگه نتونستیم صدا شما رو به خوبی بشنویم و هرچی هم صدا میکردیم شما ظاهرن شبتون با ما برقرار نبود. حالا صحبت های آقای دکتر کاتب رو در این رابطه شنیدید. شما مدت ها مسئولیت اجرای طرح اشتغال روستایی رو به عهده داشتید. الان مشکلی که مطرح میکنه آقای کاتب اینه که بانک ها در واقع با همون 20% میکشون پرداخت شده اجرایی نکردنش. با توجه به تجربه‌ای که به لحاظ اجرایی دارید، فکر می‌کنید اشکال کجاست؟
ببینید سرکار خانم حسنی دخت، اشکال تو یکی قانون نویسیه. ما قانونمون صریح و روان نوشته نمیشه، یکی توی تفسیر از اجرای قانون، چون صریح و روان نیست و صریح نیست، بانک ها دستگاه های دولتی ایجاد مشکل میکنن. من به عنوان نمونه داشتم عرض میکردم خدمت شما، وقتی یک پروژه در یک شهرستان طرف میره تا این کاراش رو انجام بده، بعد از 15 ماه این طرف و اون طرف رفتن، هنوز به هیچ زمین واگذار نشده است، خب واقعا چه وضعیتی داریم؟ ما باید با صراحت قانون نویس اظهار بکنن که آقا دستگاه اجرایی موظف از ظرف یک ماه زمین رو به متقاضی اگر طرحش مورد تاییده واگذار بکنه، نه 15 ماه طرف تو معطل باشه برای این مسائل. در استان آذربایجان غربی باز میره طرف برای صنایع دستی کار بکنه، 18 ماه هست هنوز متاسفانه و متاسفانه مجوزهای لازم در اختیارش قرار داده نشده است. حالا من این دو تا مثال رو زدم که از مسائل دیگری هم داریم ما. پس مسئله گیر اول تو این مسائل اداری ما هست که یک تاریخ معین و مشخص حالا یا باید در آیین‌نامه ها بیاد یا در قانون بیاد. مسئله بعد متاسفانه وثایقی است که بانک ها در مورد حداقل روستایی ها سختگیری های عجیب و غریب میکنن، چون بانک های ما متاسفانه برای افراد ضعیف و افرادی که دارای توان فکری هستن ولی توان مالی ندارن اصلا برنامه ریزی ندارن و تصمیم اجرا ندارن. اینا عمدتا در خدمت شهرنشینا هستن و در خدمت کسانی که راحت میتونن در واقع مسائل رو باشون بیان بکنن. این هم مشکل دوم هست. مشکل سوم هم هست که مردم ما باید پروژه براشون تعریف بشه. بسیاری از دوستایان عزیز ما فقط با بعضی از صنایع و پروژه ها تعریفه، دستگاهی مثل سمت، مثل جهاد کشاورزی، مثل خود وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی وارد بشن، پروژه ها رو تعریف بکنن و به مردم پروژه هایی که بازار مصرف داره با توجه به این که باید اقتصاد در اونجا و برونگرا باشه بهشون معرفی کنن که مشکل نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاظم‌پور. شما میخواید چند هفته دیگه جلسه بگذارید آقای دکتر رضوی که در بطن ماجرا و جزئیات این روند حداقل در حوزه اشتغال روستایی بودن الان نکات مهمی رو مطرح کردن. اولین ایراد به خود شما در مجلس شورای اسلامی وارد هست که عموما در خیلی از موارد، حالا آقای دکتر رضوی در این مورد اشتغال اشاره کردند، اما در خیلی از موارد قوانین ما صریح، روان، جامع نیست که بتونه روند کار رو به نحو احسن ما بتونیم پیش ببریم در اجرا. بقیه موارد رو هم که شنیدید دونه به دونه خواهش میکنم توضیح بفهمید.
ببینید، ما سه تا مبحث در جلسه دیروزمون بحث شد. یکی بحث اشتغال 1.5 میلیارد برداشت از صندوق توسعه ملی که حالا معایبش رو هم الان آقای رضوی فرمودن. یه بحث برداشت 1 میلیارد دلار از برای اشتغال سال 1398 است که تو دستور کار هست که باید اجرای بشه. یه طرح سومی را هم الان تو دستور کار داریم که انشالله آماده بشه تا پایان سال. از منابع
مشکل ما کمتر این طرح ها هستش آقای کاتب، مشکل ما زیرساخت هایی هست که این طرح باید در اون بستره اجرا بشه.
بعد طرحی هست که داریم آماده کردیم برای اینکه برای اصلاح بخشی از مواردی رو که تر اشتغال روستایی در گذشته داشتیم اون رو برطرف کنیم. ما برای موضوع اول که فرمودن که ما تو قانون نویسی روان نیست و تسری نیست، الان تر جدید رو که تهیه کردیم به جهت ایراداتی که در گذشته داشتیم، این ایرادات رو من به خودم به سه تا از وزرا دادم، به نهادها دادم که هر چی که به ذهنشون میرسه که پیشنهاداتی دارن بدن که ما اصلاح بکنیم و ایرادات در گذشته هم داشته برطرف کنیم. ضمن این که همین الان هم اعلام میکنم دولت اگر مانع اصلاح قانون داره هر زمانی به ما اعلام میکنه بلافاصله اصلاح میکنه. این یک موضوع. موضوع بعدی در خصوص صدور مجوزهای کندی، این که کاملا حرف روشندی است که این در واقع این که رتبه کسب و کار ما باید رشد میکرد، بلکه 2% هم دو رتبه هم در واقع تنزل کردیم. خب این ریشه در این هست که واقعا دستگاه اجرایی ما یک دستگاه اجرایی پیچیده و خسته است. نکته سوم که برای مردم عرض کنم پروژه دستگاه معرفی بکنن، باز این برمیگرده به دستگاه اجرایی. این